السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه السلام إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب. خب همطور که عزیزان مطلعن، بر اساس سؤالی که از رهبر عزیزمون شده بود که برای شرایط کنونی جبهه مقاومت چه دعایی، ذکری مناسب هست که مؤمنین اهتمام داشته باشن، خب پیشنهادی که حضرت آقا در پاسخ به اون سوال مطرح کردن، اول تلاوت قرآن بود، سوره مبارکه فتح، دوم دعای چهاردهم صحیفه مبارکه سجادیه، و سوم هم دعای توسل. خب تناسب داره با جلسه ما که درش بالاخره درس صحیفه مبارکه سجادیه هست، اون پیشنهاد دعای چهاردهم رو ما یک تجاوبی بکنیم، بهش مراجعه جمعاً داشته باشیم. لذا بحث جاری ما درباره دعای بیستم، دعای مکارم الاخلاق، انشالله از نوبت بعد ادامه خواهیم داد. این جلسه یک نگاه به دعای چهاردهم داشته باشیم که بناس مؤمنین انشالله در این ایام انشالله انس داشته باشن، مراجعه کنن و اهتمام داشته باشن نسبت به این دعای نورانی انشالله. خب عنوان دعا اینه دیگه، و کان من دعایه علیه السلام اذا اعتدی علیه او رعا من الظالمین ما لا یحب. این دعا مربوط میشه به وقتی که از ناحیه ستمگران و ظالمان نسبت به حضرت تعدی صورت میگرفت، حضرت اینگونه دعا میکردن در پیشگاه پروردگار متعال. ببینید ساختار این دعا طبق قاعده‌ای که در صحیفه عرشیه هست، همون نگرش توحیدیه. ما یک قاعده کلی داریم و اون این که صحیفه مبارکه سجادیه در واقع مکتب توحیده، مدرسه توحیده، تربیت درش تربیت توحیدیه. لسان دعاست که خودش منطقش سیر موحدان است، ولی علاوه بر این هر مناسبتی که در زندگی پیش میاد، اون مناسبت رو امام علیه السلام بهانه میکنن برای تقویت بنیه توحیدی مؤمنین و یک دستورالعمل میدن که این دستورالعمل مجدداً همون در واقع نگرش توحیدی، جهانبینی توحیدی رو در اونها تقویت میکنه و زاویه دید بهشون میده. این خیلی مهمه که ما در هر مناسبتی قرار میگیریم زاویه دیدمون نسبت به اون موضوع چگونه تنظیم شده. اگر مبتنی بر جهانبینی توحید و منطق وحی تنظیم شده باشه، این زیست میشه زیست موحدانه و این شخص در واقع در پرتو توحید زندگیش عالم دیگری پیدا میکنه. خب از جمله این مناسبت‌ها یکیش هم همینه. خب خیلی مناسبت‌ها ما در صحیفه مبارکه داریم که امام علیه السلام از اونا استفاده میکنن، از جمله مثلا دعای 15 این دعای 14 دعای 15 درباره بیماریه. شما بخونید اصلا یه عالم دیگه یه. انسان وقتی بیمار میشه، خود بیماری از نگاه امام علیه السلام یه فرصت برای سیر توحیدی، تقویت ارتباط با خدای متعال و تقویت اون نگرش توحیدی، و بعد هم به ما آموزش میده که در اون موقعیت خاص سبک زندگی موحدانه چه اقتضایی داره. خیلی از این جهت صحیفه فوق‌العاده است. از جمله موردی است که انسان مورد ظلم قرار بگیره، یه ظالمی یا ظالمانی یا دستگاه ظالمی به انسان تعدی کنه. خب اینجا چی کار باید بکنه؟ حالش چی باشه؟ چی بگه؟ چی بخواد؟ مراجعش به درگاه حضرت حق تبارک و تعالی چگونه باشه؟ این دعای چهاردهم یک چنین دعایی است. فضای عمومی دعا بنابراین اینه. طبیعی است که در دعای چهاردهم شما مواجه هستید با درخواست یاری و کمک از پروردگار متعال در یک چنین موقعیتی که انسان مورد ستم قرار میگیره. خب این درخواست با چه ادبیاتی باشه، چه نکته‌هایی درش ملاحظه شده باشه، کاملا یک دعای متفاوت چند وجهیه. ما وقتی کسی بهمون ظلم میکنه نفرینش میکنیم، اینه دیگه، این مقدار هست. خدا ریشت رو بکنه، خدا نابودت کنه، خدا در بدرت کنه، این هست دیگه. یعنی از خدای متعال میخواییم و خدا به من کمک کن که پدرشو در بیارم، لهش کنم. خب این یه قسمت از ماجرا است. ولی وقتی مراجعه میکنید به امام علیه السلام میبینید نه، عالم دیگه ایه، عالم زیست موحدانه، نوع نگاه به موضوع، توقعی که از خدای متعال داریم. لذا چند وجهیه این درخواستی که داره انجام میشه. مناسبت همون اعتدا و تجاوز و تعدی و ظلمیست که نسبت به انسان صورت گرفته. اما اینجا چه چیزایی رو ما باید بخوایم؟ حالا بخونید و خوندید، واقعا متفاوته. اینجا شما درباره خودتون میخواید، درباره طرف میخواید، نگاه دنیایی به موضوع دارید، نگاه آخرتی هم به مسئله دارید، نگاه تقدیری به مسئله هم دارید، توجه به حکمت‌های دیگه مسئله هم پیدا میکنید، سراغ خودتون میایید. خب اگه این رفتار بده، من یه وقت این رفتارا رو مرتکب نشم؟ ما ببینید سمت خودتون هم میایید. خیلی عجیبه، یعنی اصلا یک مسئله نگاه بسیط نیست. نگاه بسیط همونیه که گفتم خدمتون، خدایا این کسی رو که به من ظلم کرده نابودش کن، ریشش رو بکن، در بدرش کن، نفرینش میکنیم، من رو هم یاری کن که بالاخره بر او پیروز بشم. اینو دعا میکنیم. اما ببینید امام سجاد شما رو وارد چه آفاقی میکنه. خیلی فوق‌العاده است حقیقتاً، و انسان حظ میبره، یعنی احساس رقا، احساس پرواز، احساس ابتهاج پیدا میکنه وقتی میره به مکتب سید الساجدین علیه السلام. همه موضوعات تقریبا همین. خب این نگاه، نگاه از منظر ولی کامله که نگرشش به موضوع نگاه جمع الجمعیه، جوانب کار رو میبینه، عمقش رو میبینه، ظاهرش رو میبینه، باطنش رو میبینه، و بعد نسبت اون اتفاق رو با خودش و با عالم و با خدای متعال و بعد درخواستش رو مطرح میکنه. این یه عالم دیگه ایه. به هر حال این ساختار عمومی دعای چهاردهمه. وقتی که شما وارد میشید میبینید نه، تو هر فرازی امام علیه السلام شما رو به یک منطقه جدیدی در ارتباط با موضوع وارد میکنه. این یک نکته. نکته دوم این که فضای دعا در نگاه اول در موردی است که شخص من توسط ظالمی مورد بالاخره ظلم و تعدی قرار میگیرم، به کسی ستمگری داره به من ظلم میکنه. فضاش وقتی که میخونید میبینید، احساس میکنید این گونه است. حتی یه قطعه هم داره که فلان ابن فلان، یعنی اسمش هم میبرم که فلانیه ها، ابن فلانی که به من داره ظلم میکنه، اونو میخوام به اسم، به رسم در پیشگاه خودم تعال اسمشو ببرم و بعد دعا بکنم. دقیق میفرمید. ضمیرها، ضمیرهای شخصیه در کل دعا. شما الان مراجعه میکنید اینجوریه دیگه، اون کسیه که به من ظلم کرده، به من کمک کنید این گونه رفتار کنم، یعنی فضاش به نظر میرسه مثلا تو یک چنین موقعیتی باشه. اما طبع این دعا فقط منحصر به ظلم شخصی نیست. شما میتونید از ظرفیت این دعا برای ظلم اجتماعی هم استفاده کنید، یعنی اونجایی که بالاخره ستمگران و ظالمان به از ناحیه استکبار، از ناحیه کفر، از ناحیه دستگاه صهیونیسم، استکبار جهانی، دارن نسبت به مسلمان ها ظلم و تعدی میکنن، یه جمعی از مسلمان ها. چون جامعه اسلامی در واقع یک پارچه است، وقتی این ستم صورت بگیره نسبت به بخشی از مسلمان ها، انگار نسبت به ما صورت گرفته. وقتی به یک خانواده مسلمان و مؤمن تعدی اتفاق میفته، انگار به خانواده ما ظلم و ستم صورت گرفته باشه. یعنی این احساس مشترک که به برکت ایمان و اسلام وجود داره در اینجا هست. خیلی فرقی نمی کنه این بیت در شهر ما باشه، در کشور ما باشه، در یک کشور دیگه باشه، این طرف دنیا باشه، اون طرف دنیا باشه. وقتی چنین تعدی صورت میگیره یا اون کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته، لذا این جز اولیات زیست مسلمانیه، اولیاتشه، خیلی اولیه است که فرمود مسلمان ها اینجوری هن، مثل یک پیکرن، یک پیکر واحدن که اگر نسبت به دید در یک پیکر واحد، اگر یه عضوی از اعضای انسان آسیب ببینه کل بدن رنج میبره، اگر به یک بخشی از عالم اسلامی تعدی صورت بگیره، همه بخش ها این درد رو باید احساس کنن. اگر درد احساس نکنن مسلمان نیستن قطعا، خط میخورن. خیلی صریحه، صریح کلام پیامبر عزیزمونه. جناب عالی اگر نسبت به یک مسلمان تعدی صورت بگیره و شما احساس رنج و درد نکنید، اسلامتون رو هواست، یه اسلام ظاهریه، ریشه نداره، عمق نداره، حقیقت نداره. وا مصیبتا اگر اون مسلم از شما کمک بخواد، کمکش نکنید که دیگه هیچی. من سمع رجلن بشنوه که میگه یا للمسلمین، به فریاد من برسین، فلم یجبهو، بهش جواب نده، این اصلا مسلمون نیست. فرمود لیسه به مسلم. خب این که میگه نمیخواد بگه مثلا این کافره، عنایت دارید دیگه، این معناش نیست که این شخص کافر شده، نه، یعنی اسلامش مرضی خدای متعال نیست، این اسلام خدای متعال دوست نمیداره. بله این به حسب ظاهر اسلامش سر جاش هست، اما به حسب واقع چون به وظیفه اصلی اسلامیش عمل نکرد. بگذاریم، این هست. بنابراین طبق قاعده شما وقتی که اینجا دارید میگید که خدایا به من ظلم شده، یعنی شعت ضمیرها رو، وقتی ضمیرهای شخصی هم بخونید آنچنان که در متن این دعا هست، مثلا فرض بفهمید میگه که قد علمت یا الهی ما نالنی من فلان ابن فلان من ما حضرته، میدونی که فلان ابن فلان درباره من چه کرده، درباره من چه کرده. حتی ممکنه تو بگی خب به من که کاری نکرده که، من مشغول زندگی من. در حالی که طبق اون مبنایی که عرض کردیم، نه دیگه، اگر به یک مسلمانی در یه جای از این عالم ستمی بشه، انگار به شما شده. بر اساس اون وحدت حقه حقیقیه‌ای که به برکت اسلام در محیط امت برقرار شده و اینا کلشون میشن اخوتون، انما المؤمنون اخوه، اینا بینشون اخوت برقراره و بر اساس اون اخوت اسلامی یه وحدت حقیقی در باره اینها خدای متعال برقرار کرده. بنابراین اینجوری هم بگیم درسته، به اون مسلمان اونجا ظلم شده، میگم به من تعدی شده، به برادرای ما در مثلا فلسطین یا در لبنان، برادر خواهرای ما، عزیزای ما اونجا ستم روا داشتن، میگیم به من ظلم شده. پس اینجوری هم میتونیم بگیم. ضمن اینکه شما اشکالی هم نداره که این ضمائر رو جمع کنید، جمع ببندید. اینم داریم، در مبانی هم هست. مثلا در دعا از جمله تصرفاتی که جایزه اینه که این بخشی که مثلا، البته به شرط اینکه به ساختار دعا آسیبی وارد نشه. اگه آسیب وارد نشه به ساختار دعا، به اون بالاخره مقصد دعا آسیبی وارد نشه، که به نظر این کمترین درباره دعای 14 اینجوریه، یعنی اگر شما ضمائر رو جمع ببندید آسیبی وارد نمیشه، اون وقت به مقصود ما که ظلم امتی است این دعا نزدیکتر میشه. بنابراین مثلا ما اینجا بگیم که قد علمت یا الهی ما نالنا، به ما اصابت کرده، و انتهکه منا مما حجزت علی بطرن فی نعمتک انده و اقترارن. میریم تا و خز ظالمی، بگیم ظالمنا، اینجوری بگیم، این ممکنه. حالا باید اینو اون وقت اگر خواستید اون رو باید با همون عنوان یک به اصطلاح تحریری باید بشه که موقع خوندن دعا دیگه ذهنتون درگیر نشه. دوستانی که حالا تشریف دارن در جلسه، طلاب عزیزمون و کسانی که آشنا هستن به ادبیات عربی، اونا راحت میتونن ضمیرا رو جمع ببندن، این مشکلی از این جهت نداره، به این ترتیب نزدیکتر میشه. راجب فلان ابن فلان هم بالاخره باید اسم ببرید دیگه. اینجا میتونید مثلا بگید من اعضاء السهاینه والامریکا، اینجوری بگید. آره حالا ابن نمیگید دیگه، ولی خب همونه دیگه. مثلا اینم به این ترتیب مشخص کردید که منظورتون کیا هستن، که در دعا بناست که اسم برده بشه و تصریح بشه. لذا اینجا اسمم میارید، به این ترتیب اون نکته هم حل میشه. این هم پس در ارتباط با الفاظ دعا، پس هم میتونه به صورت شخصی بمونه. در صورتی که به صورت شخصی بمونه، تو بر اساس اون وحدت ایمانی و اسلامی خودت رو میذاری جای، یعنی اینقدر احساس رنج میکنی، اینقدر اذیت میشی به خاطر اون ظلمی که درباره برادر خواهرات شده، که انگار به تو ظلم شده. اگه با اون احساس میتونی بخونی که خیلی خوبه، مشکلی هم نداره. اگر هم خواستید که در سطح امت مطرح کنید و فراگیرش کنید، اون وقت ضمائر رو میتونید جمع ببندید و به این ترتیب به اون هدفتون هم میرسید. فلان ابن فلان هم که تکلیفش اینجا روشنه در متن دعا. این یه دو سه جمله در ارتباط با فضای کلی این دعای نورانی. من یه چند جمله با اجازتون سریع در ضمن عبارات دعا عرض میکنم. بنای بر تفسیر و شرح و اینا نداریم، چون اون میشه خودش یک موضوع مستقل، چه بسا یه چند جلسه ای وقت میخواد که همون مثل روشی که داریم. نه، الان فقط میخوایم یه نگاه بندازیم، یعنی بگیم دعای 14 در یک نگاه، همینجوری یه نگاه بهش بندازیم. اینجوری داریم درباره صحبت میکنیم، بنابراین شما توقع توضیح نداشته باشید. من سریع شروع میکنم از همین فراز اول بخونیم، یه مروری داشته باشیم انشاءالله الرحمن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من قربت نصرته من المظلومین و یا من بعد عونه عن الظالمین. صدر دعا مخاطب قرار دادن حضرت حق تبارک و تعالی است، داریم خدا رو میخوانیم. با چه عنوانی خدای متعال رو باید بخونیم وقتی که مسئله ظلم و ستم و ستمگری و امثال اینها مطرحه؟ با این کلمات میخونیم. چقدر اینجا لطیفه، میگید ای کسی که اخبار مظلومین برای او مخفی نیست، با این تعبیر، یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین، برای این مسئله احتیاجی هم نیست که کسایی بیان شهادت بدن. دید به یک کسی ظلم میشه، حالا باید بیاد اثبات کنه. حالا این ستمها، ستمهای امتی که جز ستمهای آشکاریست در سطح جهان، اونم تو زمانه ما که چیزی مخفی اساسا نمیمونه، فضای رسانه‌ای هست و ارتباطات هست و امثال. در قدیما این چیزا چه بسا مخفی میمون، یا ظلم به اشخاص میتونه مستور اتفاق بیفته. میگید نه، هیچ چیز در نگاه تو مخفی نیست، خودت داری میبینی که چه خبره. بنابراین شهادت شاهدین رو لازم نداریم. یا من قربت نصرته من المظلومین، بله، نصرت و یاری خدای متعال به مظلومین نزدیکه، اینه. ای کسی که نصرت و یاری او به مظلومین نزدیکه. میدونید نزدیک بودن، نزدیک بودن حقیقیه، زمان میتونه توش تأخیر و تقدیم و جلو و عقب داشته باشه. ولی گفت اونا میگفتن که مسلمان هم پیش اومده تو تاریخ اسلام هم داره، یه شرایطی پیش میومد که وزلزلو تا یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر الله. گفتم پس این یاری خدا کجاست؟ بله، خب ما که اینجا داریم له میشیم زیر این فشارهایی که از سمت دشمن میاد، کجاست پس؟ گفت که از نگاه خدای متعال نزدیکه، الا ان نصر الله قریب. حالا طبق قاعدش کی، کجا، بر اساس چه قاعده ای؟ نزدیکه دیگه. اینم خواستم عنایت بفرمایید، این قرب اینجا معنای خودش رو داره، ولی یعنی عنایت الهی شامل حال انسان‌های مظلوم هست و اونا زیر نظر خدای متعالن و خدای متعال به اونها توجه داره و اونا رو یاری میکنه. نقطه مقابلش هم هست، یا من بعد آنه عن الظالمین، اینم از باب تسبیحه. یعنی خدای ما تو رو پاکیزه میدونیم از این که بخوای ظالمین رو یاری کنی، نه، یاری تو متوجه ستمگران نمیشه ولی به مظلومین نزدیکه. این اعتقاد ما درباره حضرت حق تبارک و تعالی است. اینجا تو لفظ قالب دعا و خطاب به حضرت حق، ما خدای متعال رو با این عناوین به تناسب موضوع ستم و ستمگری و ستمکاران و امثال اینها، با این چهار اسم خدای متعال رو میخوانیم. این میشه صدر دعا. بعد میگیم خدای خودت که میدونی که قد علمت یا الهی ما نالنا من اعضاء السهاینه والامریکا. میگیم خدای خودت میدونی که از دشمنان ما صهیونیستای خبیث پلید تبهکار و حامی اونها امریکای جهانخوار و شیطان بزرگ چه به روز ما داره میاد، چه به ما رسیده، اینا رو تو خودت میدونی. قد علمت مما حضرت، حضرت یعنی اون رفتارایی رو داره دشمن ما انجام میده که تو منع کردی و نمیپسندی. خب تعدی میکنن به شهرها، تعدی میکنن به انفس، به نفوس، به بچه ها، به خونه ها، به اموال، همه چیزو زیر بمباران و موشکباران و امثال اینها قرار میدن. اگه دستشون به کسی برسه دستگیر میکنن، میبرن زندان، شکنجه ها میکنن، ایناست دیگه. و انتهکه منا، اینا حرمت ما رو شکستند، حریم ما رو شکستند، در حالی که تو اون حریم رو برای اونها ممنوع کرده بودیم، ما حجزت علیهم، یعنی اینا حق نداشتن که وارد این حریم ها بشن. به رغم این ممنوعیت اونها وارد حریم ما، وارد شهرهای ما، وارد و از اونجایی که دستشون هم مستقیم نرسه با بمب و موشک و بالاخره اینها تعدی میکنن. خب اینجا یه نکته مطرح میشه، انگیزه اونها چیه؟ بطرن فی نعمت که اندهم و اقترارن به نکیر که علیهم. اینجاست اون چیزی که اینجا یه تحلیله، تحلیله. ببینید اونها خیلی از نعمتهای تو در اختیارشونه، علم نعمت خداست در اختیارشونه، این امکانات نعمتهای خداست در اختیارشونه، انواع و اقسام امکانات و قدرتهایی که دارن اینا رو همه رو تو به اونها دادی، یعنی تو این عالم هر کی هر چی داره نعمت خداست پیش او. ولی اینها به جای اینکه شکر این نعمت رو به جا بیارن، این نعمت رو وسیله در عیاشی و وسیله ستمگری نسبت به دیگران قرار میدن، یعنی نعمت رو بر علیه خواست تو و حکمت تو که منعم او هستی دارن استفاده میکنن. و از اون طرف هم نسبت به انتقامی که تو از اونها خواهی گرفت و اون عقوبتی که نسبت به اونها خواهی داشت، نسبت به اون هم غافلن، مثلا اونو دست کم میگیرن یا منکرن. این اقترار معنای همه این معانی رو در خودش میتونه جا بده، و اقترارن به نکیر که علیهم، از نسبت به اینم هیچ بسطلا چیزی ندارن، التفاتی ندارن نسبت به اون سنت الهی که میگه من ستمگران رو عقوبت میکنم، انا من المجرمین منتقمون، غضب تو، خشم تو، اینا رو دست کم میگیرن. خب فصل اللهم فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. و خذ ظالمینا و اعداءنا عن ظلمنا بقوتک. یعنی داریم از خدای متعال چی میخواییم؟ میگم خدایا این ظالمان ستمگر رو که به ما ظلم میکنن و دشمنان ما که درباره ما ستم میکنن، اینها رو با قوت و قدرت خودت مجازاتشون کن. خذهم، البته در جای دیگه، خذهم اخذ عزیز مقتدر، اینا رو بگیر به قدرت خودت، به قوت خودت و مجازاتشون کن و اینا رو زمین بزن و منکوبشون کن. این خذ معناش اینه. وفل الحده انا بقدرتک. اونجا میدونید صحیفه در اوج خلاصه فصاحته، چنان که در قله بلاغته، این فصاحته دیگه. اگر اینجا گفت به قوتک، تو جمله بعدی میگه چی؟ به قدرتک. خب اینا یکی هم، قوت و قدرت یکیه، ولی دو تا تعبیر، این تنوع تعبیر خیلی اینجا پسندیده است. امام علیه السلام اینا رو هم به ما آموزش میده. بنابراین وفلل حده عنا به قدرتک، با قدرت خودت اون تیزی شمشیرهای اینها و اون خلاصه ضربه هایی رو که اونها برای ما میزنن با حالا هر سلاحی که دارن، با موشک هاشون، با امکاناتی که دارن، اینا رو خلاصه تیغشون رو کند کن و عملیاتشون رو و اقداماتشون رو که بر علیه ما دارن انجام میدن، این رو بی تأثیرش کن. میدونید وفل الحده وقتی که یه شمشیر مثلا کند بشه دیگه نمیبره دیگه، این یعنی اقدامات اونها رو بی اثر کن درباره ما. این درخواسته. با قدرتت، به این قدرت تو این گونه است دیگه. وجعل لهم شغلا، وجعل لهم شغلن فی ما یلیهم، اونها رو درگیر کارای خودشون کن، گرفتارشون کن به امور خودشون. حالا الان شما مشاهده کردید رژیم صهیونیستی از جمله خیلی گرفتار مصیبت‌های داخلی خودشه، مصیبت اقتصادی داره گرفتار، مصیبت مهاجرت معکوس داره، مردم اومده بودن اونجا زندگی کنن دیدن نه اینجا همش بدبختیه، دارن در میرن، به یه امیدایی اومده بودن دارن میرن، بین خودشون اختلافه، میبینید دیگه، دائم از کابینه‌شون و مرکز فرماندهیشون بینشون اختلاف هست، تا مردمشون دائم هی بر علیهشون تظاهرات میکنن، چه میکنن اینا. این انشاءالله اینقدر زیاد بشه که اینها فرصت آزاررسانی نسبت به مؤمنین رو پیدا نکنن. این درخواست اینه. و عجزن اما یناویهم، اینا عاجز بشن، یعنی اون توانشون گرفته بشه که نتونن به آرزوهاشون درباره تعدی نسبت به مسلمون ها برسن. این صلوات ها هم در دعای، حالا این مشهور هم شد به دعای نصر، اسم گذاری کردن، حالا این اسمش در صحیفه نیست، اشکالی هم نداره، گفتن دعای نصر، خیلی خوب، بعدم تلویزیون با همین اسم معرفی کرد که همین دعای 14 اسمش رو گذاشتن دعای نصر، یعنی دعای درخواست نصرت از خدای متعال. عرض به محضر شریفتون، در این دعا، دعای نصر، دعای 14، مثل این که اصلا اون جمعه هم اسمش رو گذاشتن جمعه نصر دیگه، باقی موند، اینجوری دوست دارن اسم گذاری های خوب زیباییه. عرض به محضرتون، اینجا صلوات ها تعریف خودش رو داره در این دعا، که الان این صلوات دومیه که داریم میفرستیم دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تناسبش هم میدونید، تناسب وساطت در استجابت دعاست، همون کاری که ما در دعای توسل میکنیم، اسامیشون رو در پیشگاه خدای متعال، اینا آبرومندن، خدای متعال به برکت وجودشون بالاخره دعاها رو مستجاب میکنه. توسل به حقیقت وجودی اونهاست که خدای متعال توسط این حقایق قدسی و ولی اعظمش نصرت میکنه به مؤمنین. بله، یعنی امام عصر علیه السلام ید الله دیگه، در بین ما عین الله، ید الله، اینجوریست. این هم یک معناست که ما داریم در واقع از باطن اولیاء خدا نصرت رو توقع میکنیم. دیگه چی؟ بفرمایید. سوم، با یاد محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، یادمون میاد از ستمهایی که بر اونها رفت، از ظلمهایی که متوجه اونها شد، و بعد اونها در برابر ظلم و ستمی که نسبت به اونها روا داشته شد، از جمله خود امام سجاد علیه السلام، اینا چه رفتاری داشتن، حالشون چه حالی بود. این یعنی الگو گرفتن، یعنی توجه میکنیم به اهل بیت علیهم السلام، یادمون میاد از عاشورا، یادمون میاد از کربلا، یادمون میاد از بیت امیرالمؤمنین علیه السلام، یادمون میاد از حضرت زهرا سلام الله علیها، که قطب این خانواده است، اون نقطه کانونی و مرکزیش فاطمه است سلام الله علیها. بعد یادمون میاد از صبر، یادمون میاد از مقاومت، یادمون میاد از نشکستن، یادمون میاد از مقابله های قوی، و ده ها نکته است که اینها به خاطر ما میاد، و اون استقامت مثال زدنی ایناست. بنابراین صلوات ها رو هم اینجا باید حواستون باشه که معناش چیه. این فرق میکنه با صلوات، در هر جایی اون الهام بخشی خودش رو داره. خب ولا تسوق لهم ظلمنا، و بعد از این صلوات داریم میگیم و احسن علیهم اوننا و عصمنا من مثل افعالهم ولا تجعلنا فی مثل حالهم. من دارم به همون ضمیر جمع براتون میخونم دیگه، خدا بر ما ببخشه دیگه. اینم آقای ناسخیان، این از اون تصرف هاییست که دیگه داریم انجام میدیم. استاد شاکری هم هستن، دوستان هستن، اینجوریه دیگه. خیلی خوب، پس عنایت میفرمایید. بعد از صلوات میگه خدایا ستم اینها رو درباره ما تأیید نکن، ولا تصوق. یا مثلا بگیم اینها رو در ستمگری نسبت به ما بهشون اجازه نده، رخصت بهشون نده. بعضی هم اینجوری معنا کردن. خوب، و در برابر اونها کمکی که به ما میفرستی کمک خیلی خوشگل و زیبایی باشه. بله، کمک زیبایی از ناحیه خودت به ما برسون. که اینا همش لطیفه، من نمیرسم اگه بخوام وایسم خلاف مبنامون میشه، ولی اینا رو باید هر کدومو توضیح داد. و اما نکته بعدیش جالبه، میگه خدایا اینا که اینجور ستمگری میکنن ما رو حفظ کن از اینکه بخوایم مثل اینها رفتار کنیم. ما بخوایم مثل اینها رفتار کنیم. این هم یه چیزی. ببینید یادتونه تو همین جریانات بعضی ها نمیگفتن چرا مثلا حماس، چرا حزب الله نمیزنه وسط جمعیت اینها، چرا بچه های اینو نمیکشن؟ نمیشنیدید شما؟ یه کسایی نمیگفتن اینو؟ وقتی یه کسی باید جواب بده اون وقت چه فرقی بین ما و اونا؟ خوب ما که بنا نیست که مثل اونا رفتار کنیم، که خب ما وقت میشیم مثل اونا. اینا سبوعن، اینا درندن، اینا کافرن، اینا خبیثن، کثیفن، اینا میوه های شجره ملعونن، اینا تلخن، مبغوز حقن. ما که بنا نیست مثل اونا باشیم که. بنابراین در مقابله با اونها ما جوان مردیم، در مقابله با اونها ما متقی هستیم، پارساییم، تقوا دست ما رو میبنده. ولی برای علی ابن ابی طالب کاری داشت؟ کاری نداشت که. تو صحنه هایی که مواجه می شدن در برابر کسانی که اومدن به میدان روبرو می شن، اونها رو بهشون ضربه های حسابی هم می زنن. سر چنان می زد امیرالمومنین که سر طرف به آسمون می پرید، کمرش رو نصف می کرد. خب این دشمنیه که اومده به میدان، اما چه کار زن و بچهش داریم ما؟ اما اونا نه. حتی اگر دستشون رسید، شنیدید دیگه، حضرت اجازه ندادن آب رو بر اونا ببندن. این غیر انسانیه. عجب. بله. ولی اونا تا دستشون رسید آب رو بستن بر اهل بیت علیه موسی. تازه اون تو میدان جنگ بود، اینا جنگی بودن. حضرت اجازه ندادن آب رو به اونها ببندن. اما اینا که زن و بچه بودن، علی اصغر وسط اینها بود علیه السلام، نوزاد داشتن، اینا آب رو بستن. خب بلا نیست ما مثل اونا رفتار کنیم که. ایناست، ببینید. لذا جالبه، خیلی این زیباست. سوره فتح که دارید میخونید، ببینید اینا مکملن. حالا من وقت نیست، بلاش تطبیق سوره فتح با این دعای چهاردهم براتون میگفتم، ببینید چقدر لطیفه. از جمله هم اینجاست. اونجا میگه و الزمهم کلمت تقوا و کانو احق بها و اهلها. اینه خدای متعال مؤمنین رو با حقیقت تقوا و روح تقوا متحد کرده. متقیان تو جنگم باشن، متقیان. اینجوری نیستش که حالا من چون دستم میرسه مثلا سم بپاشم سر اینا، از مثلا سلاح شیمیایی استفاده کنم، که اونا میکنن. درباره سلاح اتمی هم این مسئله هست، اگرچه حالا اون علی الفرض سلاح اتمی رو میگن نمیشه ازش استفاده کنید مگر کشتار جمعیه. مثلا طبع سلاح اتمی اینه. لذا طبق فتوای رهبر عزیزمون این مسئله ممنوعه، چون استفاده ازش ممنوعه، داشتنش هم نرفتیم سراغش. فتوا داریم، این فتوا قابل افتخاره. من دیدم مثلا بعضی از رفقای خود ما، یکی از آقای نعیم جمعه گفته بود آقا موضوع عوض شده، از رهبر عزیزمون توقع داریم که فتواشون عوض کنن. مثلا یه همچی چیزی رو مطرح کردن. خب این فتوا قابل افتخاره پیش چشم ملت‌های جهان. البته بعضی از دوستان بحثشون بحث بازدارندگیه، که حالا خیلی خوب، اگر دیگه حالا اون بحث دیگه یه باید در جای وقتش مطالعه بشه و کاری به اون بحث نداریم، ولی اساسا از این سلاح نمیشه استفاده کرد در منطقه ما. اما ولی آمریکایی‌ها استفاده کردن. الان بعد از چند سال که از اون ماجراها میگذره آثارش هست، هنوز هست. چقدر مردم، زنها، بچه ها اونجا نابود شدن، سوختند، نسلشون خراب شده، آثار و عواقبش هست. اینا هست دیگه. سلاح شیمیایی هم همین جوره. این سلاح شیمیایی رو وقتی شما توی منطقه ای بریزید دیگه تأثیرش همه رو میگیره. حالا تو خود میدان رسمی جنگ نمیدونم بشه براش یک مجوزی صادر کرد یا نه، در صورتی که مثلا خیلی ضرورت باشه، ولی تو محیطای مثلا جمعی و عمومی که اصلا نمیشه. بگذاریم. در هر صورت میخواستم بگم چقدر این قشنگه. و عصمنا من مثل افعالهم ولا تجعلنا فی مثل حالهم. ما رو مثل اونا قرار ندی که ما هم اگه دستمون رسید بخوایم ستم کنیم و اینا. لذا میدونید مثلا ما اسرامون اگر از ما اسیر بگیرن، اونا با اسیرای ما چیکار میکنن؟ چه کردن در همین این رژیم بعث منحوس؟ چه کرد با اسرای ما؟ واقعا نمیشه خوند اون خاطره ها رو، نمیشه خوند. این رژیم صهیونیستی بد، آمریکا بدتر از همه اینا. در ابو غریب و دیدید صحناش منتشر شده، اصلا قابل تصور نیست. ولی اسرای ما از اونا اسیر میگیریم، ما چه کار میکنیم؟ رسیدگی میکنیم، غذا میدیم، گرماشون، سرماشون، ایناست دیگه. اون شعر شهریار رو بخونید، اینه دیگه. گفت به اسیر کن مدارا. حالا این قاتل منه، دست شما افتاد، حق ند... حتی اگر بعد اعدامش هم کردید حق مسله کردنش رو ندارید. این مکتبه که قابل افتخاره. پس و الزمهم کلمت تقوا و کانو احق بها و اهلها. اینه. حتی در میدان جنگ تقوا، پارسایی سر جاش. خب اللهم صل علی محمد و آل. اینجا صل علی محمد و آل محمد. اونجا که گفتید اللهم صل علی محمد و آل، اینو که گفتید یعنی خب روش محمد و آل محمد در جنگ، در میدان جنگ هم باز همینه. جوان مردن، اینجوری هن. حالا اینجا یک خاطر چیزایی تو ذهن من میاد که حیف که وقت نیست براتون بگم. آره واقعا یه جلوه هاییست در سیره پیامبر اعظم، در جنگ، در سیره امیرالمؤمنین، در سیره ابا عبدالله، در رسم یارانشون. مسلم رو شنیدید دیگه، رفت تو خونه، بله اونجا هانی، این ابن زیاد دعوت شد به اونجا، طراحی بود که بیاد همونجا حسابشو برسن. وای خیلی این چیز تکان دهنده ایه. شمشیر پشت پرده آماده، این دستشو به هم زد، دید خبری نشد، نیامد که بیاد این طاغوت علیه ما علیه همینجا حسابشو برسه دیگه. عجب، نیامد. اونم رفت، بهانه عیادت بود و اینو، اون رفت. وقتی پرده رفت کنار به مسلم گفت چرا نیمدی جلو؟ همه چیز آماده بود که کار تمام بشه اینجا، این طاغوت و اینجا حسابشو برسی. حضرت فرمودن یادم اومد که پیغمبر اکرم فرمودن در مکتب ما اغتیال نیست. یعنی ترور از این قبیل ناجوان مردانه. یه طرف رو دعوت کنی به بهانه بیاد اینجا بشه میهمان، در حالت ایادت باشه، اون وقت بخوای نقشه بریزی براش. نه، ما جوان مردیم تو میدون. بعد رفت میدون تک و تنها موند، یکی و تنها موند. اینه. اللهم صل علی محمد و آله و اعدنا علیهم ادوا حاضره تكون من غيظنا به شفاء و من حنقنا علیهم وفاء. خب ببینید اینجا امام علیه السلام درخواستی که دارن اینه که این نصرتی که میخوای، نصرتی که میخوای به ما بدی یه سریعتر برسون. ادوا حاضره، ببینیم که انه با چشم خودمون این یاری تو رو ما در برابر خودمون ببینیم، اونگونه که دلمون، جیگرمون به قول خودمون حال بیاد، دلمون خنک بشه. بعد می‌فرمایید این هستان در قرآن کریم هست که خدای متعال یه بلایی به سر دشمنای شما میاره که یشف بهی، یعنی دل مؤمنین رو خدای متعال شفا میده. یه بلایی به سر اونها میاره که دل مؤمنین شفا پیدا میکنه. ببینید مثلا همین موشکهایی که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، از ظاهر و باطن و آشکار و مخفیگاه و علن، و یکیش میخوره به کشتی چیچی آبراهام لینکن چیچی داشتن یه، آره میخوره به اونجا تیر غیب، از کجا آمده کجا خورده. دل مؤمنین شفا، این کشتی همون کشتیه که وقتی میومد تو اقیانوس، تو آبهای آزاد، خیلی از کشورها خودشونو جمع میکردن از وحشت. حالا الحمدلله به لطف خدای متعال اینجوریست میخوره، حالا دست بچه های یمن درد نکنه، دست بچه های عراق، نمونم از کجا میاد دیگه، میاد به وقت خودش میخوره. یا وقتی که شما میبینید تلاویف داره میخوره، قلبتون شفا پیدا میکنه. این هاست دیگه، اینا نصرت الهیه. کار به کجا رسیده و انشالله بیشتر از اینا خواهد شد. اینا فکر میکردن دیگه قصه حزب الله تمام شده است، در حالی که اونجا نوشتن آغاز نصر الله. بعد انشالله بیشتر از اینها خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آله و عوضنا من ظلمهم لنا عفوک و ابدلنا به سوء صنیعهم بنا رحمتک. اینجوریه. فکل مکروه جلل دون سخطک و کل مرزعت سواء مع موجدتک. رفقا خیلی اینجا مطلب دیگه عالی و عرفانی میشه. دقت کردید؟ اینجوریه. خب چی میخواد؟ اینجا باز بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ببینید اینه وقتی امام سجاد دعا میکنه، اینه میگه خدایا اینا به ما ظلم کردن، ما هر کارم بکنیم که این پاسخ داده نمیشه، اما این ستمی رو که اونها درباره ما کردن خدایا تبدیل کن برای ما به عفوت. خب ما کم و کسری داریم، یه کسی به ما ظلم میکنه، بله ما کم و کسری داریم تو برنامه همون، تو زندگیمون، تو اخلاقمون کم و کسری امتی داریم، گناه های امتی داریم، گناه های شخصی داریم. خدایا اینا به خاطر این ستمی که اونا درباره ما میکنن، اینو برای ما تبدیل کن به عفوت. عوضش برای ما چی باشه؟ عفوتو باشه. بله اینم هست، عفوک و رحمتک. ما دو چیز از عفوتو میخواییم و رحمتت رو میخواییم. این ببینید وقتی کار داده میشه دست استاد، این میشه استاد کل امام سجاد علیه السلام. بله وسط این معادلات داره برای خودش عفو و رحمت خدای متعال رو میخواد. این اون نگاه توحیدیه. بعد هم یه قاعده میده به دست شما. قاعده چیه؟ خیلی این قاعده اساسیه. فکلو مکروهن جللون دون سخطک، هر سختی، هر رنجی، هر عذابی، هر دشواری تو این عالم پیش بیاد در برابر خشم تو و غضب تو آسان چیزی نیستش که. الله اکبر. اینه اون نگاه امام علیه السلام. تمام این ستم ها و ظلم ها و اذیت ها و آزارهایی که میدن به ما بدن، بالاتر از اینا هم که بدن، این در برابر برق خشم تو و سخط تو و غضب تو که چیزی نیست. لذا میگه من از تو عفو تو میخوام و رحمت تو میخوام. اینه. و کل مرزعت سواء مع موجدتک اللهم فکما کرهت الینا ان نظلم دیگه حالا یه کاری کردیم باید تا آخرش بریم دیگه. این سلام احمد. بله میگه که خدایا همچنان که دوست نداری به ما ظلم بشه، الان داره به ما ستم میشه، صهیونیست ها، استکبار جهانی، دیگران دارن به ما ظلم میکنن، همچنان که دوست نداری که به ما ظلم بشه، فقنا من ان نظلم، ما رو حفظ کن از این که وقت ما ظلم کنیم. اینجوریست. تو اون مراودات شخصی هم هست دیگه، طرف داره الان به من ظلم میکنه، میگه خدا دوست نداری الان داره به من ظلم میشه، کمکم کن که منم به کسی ظلم نکنم. این دوباره اون موضوع قبلی به یک عبارت دیگری اینجا مطرح میشه. نکه اینجا شما چی خواستید از خدا؟ عفوشو خواستید، رحمتشو خواستید، بعدم غضب خدای متعال رو نسبت به ظالمین غیر قابل تصور میدونید. لذا درخواستتون اینه. اللهم عرفانی میشه. لا اشکو الى احد سواک ولا استعین به حاکم غیرک. خدایا هر چه هم به ما ظلم بشه، ستم بشه، اذیت بشیم، دستمون رو پیش طاغوت ها و پیش دستگاه های کثیف دیگه دراز نمی کنیم که از اونا کمک بخوایم برای اینکه این ظلم رو بتونیم جلوشو بگیریم. ما از تو میخوایم، کمک میخوایم. اینم جالبه. میدونید قاعده قرآنیه. قاعده قرآنی اینه که شما حق ندارید برای نجات از یک طاغوتی به یه طاغوت دیگه تهاکم کنید. از او کمک بخواید. یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت. من شدید از اینکه بخواید برید از یه طاغوتی رو بردارید بیارید، مثلا رژیم های کذا و کذا و علیهم ما علیهم، از اونا بخوایم کمک بگیریم. هاشا. میگه بنابراین لا اشکو یا نشکو، درسته؟ اللهم لا نشکو الى احد سواک، ما به غیر تو شکایت نمیبریم. ولا نستعینو به حاکم غیرک، اصلا ما غیر از تو کسی رو حاکم نمیدونیم که بخوایم سراغش بریم. رفقا، عزیزای من، برادر و خواهر، این منطق رو نگاه کنید، این منطق رو ببینید، غیرت توحیدی رو ببینید، این غیرت توحیدی رو ببینید. تا یه مشت آدمی که به محض اینکه یه مقدار شرایط سخت میشه کاسه چه کنم میگیرن و همش دنبال اینن که یه راهی باید پیدا کنیم، یه مذاکره‌ای بکنیم، مسئله رو یه جوری حل و فصلش کنیم دیگه. یاد بگیرید از این بچه های غزه. اگر ظرفیتشو دارید، اگرم ندارید که دیگه ما چی بخوایم از خدای متعال بر شما هدایت بخوایم. یاد بگیرید ایستادن. یادتونه یه وقت بهتون گفتم شرایط که خیلی سخت شد، یادتونه گفتم این بچه ها توی اون تونل ها با یه خرما چند روز در اون شرایط خیلی سخت سپری میکنن و ایستادن جلوی تانک ها و جلوی مردان جنگی رژیم کثیف ایستادن. خب یه وقتی چند بار پیش اومد نکته مطرح شد که گفتن آقا نکنه داره به مردم خیلی سخت میگذره، به این خانوم ها، به این بچه ها، الانم که هوا اینجوره، یه طرف آبو میبندن، یه طرف دارو رو میبندن، شرایط اصلا برای زندگی وجود نداره. دیدید دیگه شما بیمارستان ها رو چه وضعی براش پیش میارن. گفتن نکنه اینا دیگه سختشون شده باشه، مثل اینکه یه حرف پچ پچی شده بود. میدونید چی شد؟ بلا فاصله از مردم به مجاهدین پیام، شما کار خودتون رو بکنید، ما کار خودمون رو میکنیم، ما کارمون ایستادنه، کشته دادنه، مقاومته، ما کم نمیاریم، شما کار خودتون رو بکنید. ایناست. در حالی که یادتون یه وقت گفتم به همون مجاهدین گاهی خبر میرسه که آقا خانوادتون رفت، از بین رفتن، زدن خانواده، اکثر خانواده های مجاهدین رو زدن، 10 تا 20 تا 30 تا از خانوادهشون، از فامیلشون زیر همین بمباران ها شهید شدن. اما اینا ایستادن چون خیلی هاشون با برنامه میزنن، خیلی از این جاهایی رو که دیدید میزنن تحت اشراف و کنترل اطلاعاتی رژیمه، میدونه اینا خانواده مجاهدینن، میره سراغشون، میدونه اینجا تجمعی از خانواده های اونان، اینا هم به شیوه‌های مختلف مطلع میشن، اونجا زیر چشمشونه دیگه. ایناست. و اینا خبر میدن که نه، شما کار خودتون رو بکنید. عجب. و بعد از اگر یه وقت مثلا یحیی سنواریست یا اسماعیل هنیه است که باید بره به میدان مذاکره، باز به رجل دیپلماتشون هم از میدان خبر میدن آقا تو هم قوی عمل کن، کار خودتو درست انجام بده، نخواهی اونجا کم بیاری، تو نماینده یک ملت مقاومی. خجالت نمیکشن بعضی ها، خیلی نمیدونم چه کلمه ای به کار ببرم که خلاف ادب نباشه، چون درس صحیفه است، انسان زبانش هم بسته است. خوشرو میگین چی؟ پررو. مثلا روزنامه رو ببینید، این دیروز یکی از این روزنامه ها پیشنهادش رو بخونید، خجالت نمیکشن. تو جمهوری اسلامی، قلب منطقه مقاومت، پیشنهاد سراسر ذلت، خفت، نکبت داره میده، به خاطر اینکه حالا یه ذره قطعی برق شده، خود شرایط اقتصادیه. شما مقایسه کنید وضعیت جبهه مقاومت رو، ببینید تو لبنان، ببینید توی غزه، ببینید خودمون تو شرایط سختی که داشتیم. بگذاریم اینا، اون وقت میخوام چی میگن که تام تو گفتی نکن. بله، حالا اون یارو دیگه دورش داره تمام میشه، این یارو داره میاد سر کار دیگه، یه فرصتیه، این فرصت رو ما نباید از دست بدیم. این اون یارو قبلیه نیست، میگن این شده یه ترامپ دیگه ایه. خاک بر سر اون کسایی که امید میبندند و اون کسایی که بهشون امید میبندند. اینه واقعا، اینا قابل اعتمادن. بریم مذاکره کنیم، به اینا شما دل میبندید، بیایید پای درس امام سجاد علیه السلام، روح توحیدی در خودتون تقویت کنید، بگید اللهم لا نشکو الی احد سواک، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، ما نمیریم سراغ دشمنان که، ولا نستعینو به حاکم غیرک. اینه. بله، البته این چیزای سیستمای بین المللی و اینام هست، میدونید خاصیتی نداره، خاصیتی نداره، اینم ابزار دست اوناست، منتها خب چون یه خورده جنبه مثلا بین المللی داره و خارج از به حسب ظاهر خارج از اون سیستم مثلا قرار گرفته، اونجاها حالا یه محل یک نوع مذاکرات و یه چیزایی هست، ولی اونام اینه. آخرش هم اینه که دادگاه لاهه تشکیل میشه، بعد لطیا و لطی به قول طلبا، یعنی یک سال خورده یه اینا دارن میکوبن، میکشن، نسل کشی میکنن، این رفتارهای وحشیانه رو دارن انجام میدن، بعد از همه اینها به تعبیر از آقا روی ودم امروز فرمودن که حکم بازداشت صادر کردن. خسته نباشید، حالا اینو عیب نداره، اینو میتونن عمل کنن، حکم بازداشت آقا فهمدن، اینو باید حکم اعدامش رو میدادید حداقل، که بگید ما یه دادگاه عادلی هستیم، اونم نه یه اعدام، اینو دیگه من میگم، چند هزار نفر رو اینا کشتن؟ 50,000 نفر. 50,000 بار این کثیف باید اعدام بشه، اگرچه این قابل اجرا نیست به فرض که بخوان اعدام بکنن، یه اعدامه، ولی حکمش باید حکم 50,000 اعدام باشه. میبینید به طرف میگن حبسش 500 سال، خب قابل اجرا نیست، ولی بالاخره حکم باید اینجوری باشه دیگه به حسب ظاهر، و الا اجراش که با خدای متعال میدونه با اینا باید چی کار کنه. بگذاریم دیگه، اینا رو انسان میخونه واقعا خیلی اذیت میشه. این بعضی ها چقدر کوته فکرن، کوته نظرن، چقدر باطنشون گرفتار شرکه، چقدر ابتلا دارن. کتاب گفتی نکن، همش دنبال اینن که یه راهی باید پیدا کنن، همش هم چشمشون به کت خداست. بابا اون کت خدایی که شما فکر میکنن کرکوپشمش ریخته، تو دنیا دیگه آبروی نداره، حیثیتی نداره. بچه های یمن ما حسابشون رو رسیدن اخیراً، هم مثالی که زدم و نکته اینه دیگه، هم بچه های خودمون حسابشون رسیدن. اینا چیزی نیستن که کت خدا. فصل علی محمد، البته این کلمه هاشا هم یادت باشه دیگه، اینجا میگه ولا استعینو به حاک من غیر که هاشاک. فصل علی محمد و آله و سل دعا انا بالاجابه و قرن شکایتنا به تغییر. اللهم لا تفتننا بالقنوت من انصافک ولا تفتنهم بالامن من انکارک. اینجا یک فصل دیگه رو باز امام علیه السلام باز میکنن بعد از این صلواتی که اینجا میفرستن، میفرمان دعای من رو به اجابت بفرمایید دیگه، متصل کن دیگه، مستجاب کن ای خدا. این اصرار و الهاح به درگاه خدای متعال موضوعیت داره، خدایا اجابت کن دیگه، ولو جلو چشممون داریم نصرت تو میبینیم بیشترشو میخواییم، ولو خفت و خاری اونا رو میبینیم بیشترشو میخواییم، مثلا ریشه کن شدنشون و نابودی نهاییشون رو میخواییم از تو درخواستمونه. خب این یک مسئله است، و اینکه این شکایتی که ما به محضر تو آوردیم منجر به تغییر بشه، اوضاع رو عوض کنه، وضعیت تغییر کنه، حالا به هر قاعده ای که لازم هست. بعد هم مسئله ای که درخواست میشه اینه، ببینید ممکنه انسان‌های مثلا جبهه ایمان، جبهه حق، بر اثر فشارهای سنگین اینا یه وقت گرفتار ناامیدی بشن، تزلزل و ناامیدی بشن، میگه خدایا نکنه من در برابر این امتحانی که برام پیش اومده و ما در برابر این امتحانی که برامون پیش اومده ما گرفتار بفرمایید قنوت و ناامیدی نشیم. که خب آخه دیدید بعضیا میگن خدایا پس عدلت، زبونم لال، عدلت کجاست؟ مثلا اینجوری کجاست؟ چرا اینا رو مجازات نمی کنی؟ چرا اینجور دارن؟ بعضی ها دیدید عاطفی میشن، احساساتی میشن، دیگه حواسشون به سنت‌های الهی، به امتحان‌ها و امثال اینها دیگه نیست. اینم هست. خب نسبت به دشمن چی میخوایم؟ میگیم خدایا اونا رو هم با احساس امنیت در برابر اون مجازاتی که میکنی و خشمت و غضبت اونها رو هم مبتلا نکن، بالامن. اینم خیلی دیگه عرفانیه، یعنی شما برای دشمن، البته اینجا یه تفاوتی داره، دشمن وقتی شخصی باشه، البته میگم حالا ما تصرف نکنیم در منطق امام علیه السلام، شخصی غیر شخصیش نکنیم، امام علیه السلام برای کسانی که مبتلا به اعوجاجن همیشه چی میخواد؟ هدایت میخواد، کانون هدایت الهی برشون هدایت میخواد. اینجا هم از این قبیله، دقت میفرمایید، ممکنه برای شما سخت باشه تحملش ولی اینو میخواد. یعنی حتی مثلا مثالش هم دیده دیگه تو قرآن، برای فرعون مثلا، خدای متعال برای فرعون چی میخواد؟ هدایت میخواد. لذا وقتی که او توبه کرد گفت دیر کردی، نگفت، گفت دیر کردی، یعنی یه مقدار زودتر توبه میکردی یه راهی داشت. خب این دستگاه هدایت الهی اینجوریه دیگه، حتی برای اونام هدایت رو میخواد. غرض براتون سنگین نیاد، من میخواستم یه تعبیر دیگه بکنم با بحث تفکیک به ظلم شخصی امتی، ولی نکنیم بهتره. خب و عرفهم اما قلیلا ما اوعدت الظالمین. و ببینید دو تا چیز رو ما اینجا الان همزمان میخوایم. یک، نسبت به دشمنانمون خدایا اون چیزی رو که به ستمگران وعده دادی به سرشون بیار، بهشون نشون بده. این درباره اونها، یعنی اون انتقام و اون خلاصه که حسابشون رو میرسی. نسبت به ما چی؟ و عرفنا ما وعدت من اجابت المضطرین. به ما هم نشون بده که به کسانی که مضطرن، گفتی دیگه امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، یکشف السوء. اینم به ما نشون بده، این کشف سوء رو به ما نشون بده، به اونها هم اون صوت عذابت رو، اون تازیانه عذاب رو به اونها نشون بده. بله، اینم درخواست ماست. اللهم صل على محمد و آله و وفقنا لقبول ما قضیت لنا و علینا و ردنا بما اخذت لنا و منا و اهدنا للتی هی اقوم و استعملنا بما هو اسلم. چه درخواستاییه واقعا. میگه خدایا، اینجا ببینید دیگه یه مقام رضا رو میخواد. یه وقتایی است که این امتحانها رو خدای متعالی میخواد سخت ترش کنه. حواستون رو جمع کنید، ابتلا دیگه. یعنی برای مؤمنین ابتلا همینجور امتحان هی سخت تر میشه، میرید بالاتر یه مرحله، سطح امتحان دیدید تا امتحانهای عادی هم اینجور، سطح شما که میره بالاتر امتحانم متناسبه با او سخت تر میشه. اگه میخوای امتحان رو از ما سخت تر کنی، به ما توفیق رضا بده. این رضا، حالت رضا، حکمت الهیست برای ما یا حتی نسبت به دشمنان ما. میخواد دشمنان ما دستشون در ستمگری گسترده تر بشه تا حجت الهی بر اونها تمام بشه، رسوایی اونها بیشتر بشه. چه میدونم حکمت هاست، باشدن در پرده بازی های پنهان. غم مخور، خیلی حکمت ها در پشت پرده ها هست. مؤمن در برابر این وظیفش چیه؟ وظیفش رضاست. یعنی امتحان سخت‌تر میشه، ما باید مقاومت و صبرمون رو بیشتر کنیم. اینجا ما از خدای متعال چی میخوایم آقا جون؟ مقام رضا رو میخوایم و اینکه خدای متعال ما رو به بهترین راه خودش و محکمترین اونها هدایت کنه و ما مشغول سالمترین کار باشیم، هیچ وقت از اون سلامت در عملیات و اقدام خودمون خارج نشیم. اللهم و ان کانت الخیره لنا عندک فی تأخیر الاخذ لنا و ترک الانتقام ممن ظلمنا الى یوم الفصل و مجمع الخصم. ما رضایت رو از خدای متعال میخواییم اون وقتی که خدای متعال انتقام از این ستمگران رو گذاشته برای قیامت. اینجا ما باز برای خودمون چی میخواییم؟ رضایت حضرت حق رو میخواییم. و یه وقتایی یه شرایطی پیش اومده، شما مثلا ماجرای ابا عبدالله علیه السلام رو مطالعه کنید، مثلا ماجرای حضرت زهرا رو مطالعه کنید، مخصوصا در ماجرای حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها. اینا مجازات ظاهری هم نشدن، شدن یا نشدن؟ یه چیزی من یه وقت خوندم جیگر آدم آتیش میگیره. امیرالمؤمنین علیه السلام تو مسجد نشسته بودن، یه نفر اومد پیش حضرت علیه السلام. پیش کی؟ علی ابن ابی طالب. یه شخص عادی نی، علی اومد پیش امیرالمؤمنین گفت آقا خبر دارید؟ حضرت فرمودن از چی؟ فرمودن قنفذ مقام گرفت، منصب پیدا کرد. یعنی اینا بودن تو جامعه‌ای که علی زندگی میکنه اینا بودن، جلو چشم امیرالمؤمنین این مجرمین راه میرفتن. چی بوده مطلب؟ حکمت الهی چیه؟ نمیدونیم. بناست اینا مجازات هاشون باشه برای بعد. باشه. علیه دیگه. لذا اون جمله رو گفته، من به نظرم میاد که نشه اصلا معنیش کرد. فرمود سهم من صبر، صبر تو. چون اگر غیر از این باشه آسیب‌های بزرگ متوجه اسلام، متوجه کیان مؤمنین آیندهشون میشه. اگر فاطمه ممتحن است و صابره، فهمید منم ممتحن و صابرم. هر کدوم یه جور باید صبر کنم. اینجوریست. و خب اون جمله رو فرمود صبر تو. و فی العین قضا و فی الحلق شجا. ارا ترازی نهبن. فهمید با چشمای خودم دیدم که غارت میکنند. غارتگریشون رو با چشمای خودم دیدم. صبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجا. صبر کردم علی. اینه. خب ببخشید طولانی شد. فصل علی محمد و آله و ایدنا منک بنیت صادقت و صبرن. بفرمایید صبرن دائم. به به، نیت صادق و صبر دائم رو خدایا هیچ وقت از ما نگیر. تحت هر شرایطی ما صبر داشته باشیم. و اعذنا من سوء الرغبت و هلع اهل الحرص. هلع اهل الحرص، از سوء الرغبه و هلع اهل این هلع اهل الحرص. اعذنا که اینجا میگن اینه که یه وقتی کسایی بخوان به خاطر حرص و طمع به دنیا و زندگی راحت دو روز دنیا ما رو ببرن پای میز مذاکره با شیطان. گفتم در جمله قبلی گفتم اینم یه نمونشه. و صور فی قلبنا فی قلوبنا مثال ما ادخرت لنا من ثوابک. خدایا در دلهای ما، اینجا یقین خواهیه و آرامش باطنی رو میخواد از خدای متعال، میگه خدایا در دلهای ما، در دلهای ما اون ثوابها و پاداشهایی رو که به خاطر مقاومت میخوای بعدها به ما کرامت کنید، اون پاداش ها رو در دلهای ما تصویرگری کن. میدونید خدا این کارو میکنه. این رزمنده ها، این مقاومین، این اینا که اینجور ایستادن، غیر قابل تصور مقاومتشون، به خاطر اینکه خدای متعال اون پاداشی رو که و جزایی رو که برای مجاهدان، برای مؤمنان، برای اهل صبر پیش بینی کرده، اینو تو دلهای اونها تصویرگری میکنه، بهش به یقین میرسن، لذا نمیشکنن. چه درخواستیه. بعد چی؟ و اعددت لخصم نام جزائک و عقابک. اون پاد، اون بفرمایید عقوبتی که برای دشمن ما، برای دشمنان ما در نظر گرفتی، اون رو هم در دل ما تصویر کن، که ما از همین الان ببینیم اونا چجوری در شعله های انتقام تو می سوزن. اینو به ما نشون بده، به دل ما نشون بده که ما به آرامش برسیم. و جعل ذلک سببا لقناعتنا به ما قضیت. و این رو وسیله ای قرار بده که ما در برابر فرمان تو و خواست تو و اراده تو و حکمت تو قناعت داشته باشیم. و اینجا دیدید بعضیا عجله های عجیب قریب میکنن و شتاب های آنچنانی میکنن، ایمانشون کم میشه و تحملشون کم میشه. یعنی ما کم نیاریم یه وقت. و ثقتنا به ما تخیرت. آمین بلاغا. آمین رب العالمین. انک ذو الفضل العظیم و انت علی کل شیء قدیر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله. پایانش هم پناه بردید به قدرت بیکران الهی. انک علی کل شیء قدیر. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی هر چه که در این دعای 14 هست درباره ما و امت اسلامی مستجاب بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.